سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور براتی هستم و افتخار دارم در 117مین شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 117مین شماره این پادکست می‌ریم. در این شماره به موضوع چشم‌انداز فشارهای داخلی و خارجی به حزب الله لبنان برای خلع سلاح خواهیم پرداخت. برای این منظور از آقای محمد بیات، کارشناس مسائل خاورمیانه، دعوت کردیم تا با ما همراه باشند. آقای بیات سلام و به در عمق خوش آمدید. لطفاً به این سه سوال پاسخ بدید. 1. جلسه روز سه‌شنبه دولت لبنان درباره موضوع خلع سلاح و اعمال فشار به حزب الله چه دستور کار و اهدافی رو دنبال می‌کنه؟ 2. آیا در شرایط کنونی خاورمیانه حزب الله تن به خلع سلاح خواهد داد یا خیر؟ و 3. با توجه به مقاومت حزب الله تا این لحظه در برابر فشارهای معطوف به خلع سلاح، چه چشم‌اندازی رو پیش روی خاورمیانه و منطقه شامات می‌بینید؟
به نام خدا. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان فهیم پادکست در عمق. امیدوارم که حال همگی عزیزان خوب باشه و روزگاری سرشار از سلامتی و آرامش و سپری بکنن. خب ببینید، در پاسخ به سوال اول شما، من بعد به این نکته اشاره بکنم که ابتدا ما در سالگرد انفجار تاریخی بندر بیروت قرار داریم. عصر 4 اوت سال 2020 در یک انفجار مشکوک که همچنان ابعاد مختلفی از اون ناپیدا مونده، بندر بیروت شبیه اتفاقی که چند ماه پیش در بندر شهید رجایی خودمون افتاد، حالا به صورت حمله مستقیم نظامی یا به صورت عملیات پنهان و خرابکارانه، انفجاری تعمدن رخ داد، انفجاری مهیب بزرگ که باعث شد بندر بیروت به عنوان یکی از لنگرگاه‌های اصلی شرق مدیترانه از چرخه خدماتی خارج بشه و از اونجا به بعد تبدیل بشه به یکی از محل‌های مناقشه میان مقاومت اسلامی لبنان و سایر گروه‌هایی که در جناح‌های سنی و مسیحی قرار دارن. با ذکر این مقدمه، بنده می‌خواستم به جلسه روز سه‌شنبه 5 اوت 2025 بپردازم، یعنی 5 سال بعد از اون رخداد بزرگ و سرنوشت ساز. خب همونطور که مستحضر هستید، در جریان آتش‌بس سپتامبر 2024 یکی از شروطی که طرف اسرائیل خیلی بر روی اون تأکید میکرد، اجرای شدن قطعنامه 17-0 که شورای امنیت بود، مبنی بر اینکه حزب الله به بالای رودخانه لیتانی بره و خلع سلاح بشه. خب ما در ماه‌های اخیر شاهد این بودیم که دولت جوزف اون و نواف سلام بسیار تلاش کرد که خودشو یک دولت مسئول برای اجرای آتش بس نشون بده، با اینکه طرف اسرائیلی بارها و بارها آتش بس رو نقض کرد، اما همواره سعی کرد که در نقش بی‌طرف قرار بگیره، طرف اسرائیلی رو محکوم بکنه و ازش بخواد که بر اساس مفاد آتش بس از این اقدام تجاوزکارانه دست برداره. و در سوی مقابل هم عملیات های ارتش رو شاهد بودیم که داشت سعی میکرد پایگاه های موشکی یا انبارهای تسلیحاتی حزب الله رو شناسایی بکنه و اقدام به ضبط و توقیف این تسلیحات بکنه. خب این موضوع از چه نظر حائز اهمیته؟ از این نظر که در شرایط کنونی منطقه، بعد از موج اول جنگ میان ایران و اسرائیل که ما به عنوان جنگ 12 روزه میشناسیمش، خب گمانه‌زنی ها در مورد مرحله بعدی درگیری ها افزایش پیدا کرده. منابع عبری دارن به این سوال سعی میکنن پاسخ بدن که آیا در موج بعدی حمله محور مقاومت با ایران همراه خواهد بود یا خیر. بسیاری از تحلیلگران و منابع آگاه اطلاعاتی اسرائیل این ادعا رو مطرح میکنند که ایران داره سعی میکنه با تسلیح خاموش متحدان منطقه خودش بتونه که بیشتر از جانب اونها فلسطین اشغالی رو مورد هدف قرار بده و از این طریق سامانه های پدافندی کشورهایی که حائل هستن میان ایران و اسرائیل رو از میدون به در بکنه تا از این طریق بتونه ضربات مؤثرتری وارد بکنه یا اینکه در قالب نقشه های جنگی بخواد به این موضوع فکر بکنه که اساساً شاید این امکان وجود داشته باشه که با حملات ایزایی یا حملات همزمان سیستم پدافندی چارلایه اسرائیل فریب بخوره یا اینکه به سمت فرسوده شدن بره. اما به هر ترتیب با توجه به نکته‌ای که من عرض کردم به نظر نمیرسه که فعلا حزب الله قصد داشته باشه که به سمت گزینه خلع سلاح حرکت بکنه با توجه به تشدید تهدید از سمت اسرائیل و همزمان تشدید تهدیدات از جانب دولت احمد الشر در دمشق با توجه به گمانه‌زنی هایی که در فضای رسانه‌ای یا برخی اظهارات غیر رسمی که در حوزه رسانه‌ای داره مطرح میشه به نظر میرسه که سوریه گوشه چشمی به سمت مناطق شمالی لبنان مانند ترابلوس یا جنوب داره. خب من زیاد به این موضوع نمیپردازم چون در شماره‌های قبلی دوستانی بودن که به این موضوع اشاره کردن، اما من میخوام نقطه تمرکزمو بر این موضوع بذارم که در شرایط کنونی لبنان به نظر میرسه که بازیگرهای فرامنطقه‌ای مثل عربستان سعودی، فرانسه و آمریکا دارن فشار رو بر روی احزاب لبنانی هم افزایش میدن، مبنی بر اینکه حزب الله عامل ناامنی در لبنان و اگر فرایند خلع سلاح درست طی نشه ممکنه که جنگی دیگر دامنگیر لبنان بشه. بر همین اساس ما میبینیم افرادی مانند جبران باسیل یا آقای فرنجیه و حتی احزاب سنی که به شکل سنتی در موضوع فلسطین سعی میکنن که طرف مقاومت اسلامی باشن اینجا دارن طرف جنرال اونو میگیرن و میگن که بعد بله حزب الله به سمت خلع سلاح بره و ما باید سلاح قانونی داشته باشیم نه اینکه سلاح در دست یک گروه باشه. خب این شرایط رو یک مقدار از نظر سیاسی پیچیده میکنه، اما اون چیزی که در فرامتن این تحولات به نظر میرسه عدم قطعیت میان سیاستمداران لبنانیه. آیا اسرائیلی که تصمیم گرفته تا با چشم پوشی از مرزهای بین المللی به سمت اهداف ژئوپلیتیکی حمله اصطلاحاً خیز برداره آیا در این نقطه متوقف میشه؟ آیا بعد از خلع سلاح تضمینی وجود داره که جنوب لبنان اشغال نشه؟ تضمینی وجود داره که سپهر سیاسی لبنان تغییر نکنه؟ تمام اینها سوالاتیه که پاسخ روشنی برای اونها وجود نداره. بر همین اساس به نظر نمیرسه که فعلا در کوتاه مدت حزب الله گزینه خلع سلاح رو بخواد انتخاب بکنه و قصدی داشته باشه که تسلیحات سنگین خودش رو تسلیم صهیونیست رو بکنه. خب ببینید همونطور که در پاسخ به سوال نخست شما هم بنده عرض کردم منطقه در شرایط بسیار منحصر به فرد و خاصی قرار داره. طی هفته های اخیر آقای تام باراک نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه با سفر به بیروت و دمشق سعی کرده که بر روی تحولات جاری در منطقه شامات تاثیرگذار باشه. خب اون ابتداعا به لبنان رفت و در ادعای جالب مدعی شد که فرایند خلع سلاح حزب الله به خوبی داره از سوی دولت لبنان پیش میره. در این حال این آقای تام باراک بر اساس گزارشی که مرکز امنیت و امور خارجی اورشلیم منتشر کرده مدعی شده که برای اینکه بخواد نظر حزب الله رو برای پیوستن به این روند جلب بکنه پیشنهاد داده که ابتداعا حزب الله تسلیحات سنگینش رو تسلیم بکنه و تسلیحات سبک خودش رو با توجه به نگرانی هایی که از سمت سوریه داره نگه داره و در این حال قصد داره که یک نوع تفکیک میان شاخه سیاسی و نظامی حزب الله در نظر بگیره، یعنی با شاخه سیاسی وارد مذاکره و معامله بشه و شاخه نظامی رو به زیر تحریم و جنگ و ترور و خرابکاری ببره تا از این طریق بخواد فرایند خلع سلاح حزب الله رو به شکل هوشمندتری پیش ببره. خب در چنین شرایطی ما شاهد این هستیم که اسرائیل هم روز داره تعداد عملیات‌های آشکار و پنهان خودش رو در جنوب و مرکز لبنان افزایش میده، تعداد ترورها بالای 800 نفره، مراکزی که منتسب میشه به پایگاه‌های موشکی یا مراکز تولید موشک و پهپاد دارن مرتب هدف قرار میگیرن، پایگاه‌های آموزشی منتسب به رضوان دارن هدف قرار میگیرن و اسرائیل نشون داده که صرفاً با پذیرش آتش‌بس خواسته که شاید از حملات حزب الله به خودش جلوگیری بکنه و برخلاف تعهداتی که آمریکا و فرانسه دادن هیچ پایبندی به مفاد مندرج در این آتش‌بس نداره. اما در این حال ما شاهد این هستیم که دولت لبنان و حزب الله در توافق سیاسی گزینه خیشتنداری رو فعلا انتخاب کردن تا بتونن زمینه برای خروج نیروهای اشغالگر رو از 5 نقطه راهبردی در جنوب لبنان فراهم بکنن. اما خب با توجه به شرایط میدانی فعلا به نظر نمیرسه که اسرائیل بخواد تن به این موضوع بده و قصدی داشته باشه برای عقب نشینی از جنوب لبنان. موضوع کلیدی اینه که مقاومت در شرایط فعلی در برابر دو گزینه مرگ و زندگی قرار گرفته و به راحتی نمیشه در مورد مسئله خلع سلاح تصمیم گیری کرد. اگر بله دولت در رژیم صهیونیستی عوض شده بود، بازیگرهای فرامنطقه‌ای نشون داده بودن که متعهد هستند به تضمین هایی که برای حفظ آتش بس دارن میدن و دولت لبنان هم از توان کافی برای حفاظت از تمامیت ارضی و کیان لبنان برخوردار بود، شاید حزب الله راحت تر میتونست در مورد یک توافق امنیتی با بیروت وارد معامله و مذاکره بشه. اما در شرایط کنونی به نظر میرسه که اسرائیل قصد داره که چه با خلع سلاح و چه بدون خلع سلاح مجددا به لبنان حمله بکنه. این حمله ممکنه که با پیوست لشکرکشی نیروهای جولانی از سمت سوریه همراه باشه و در این حال اسرائیل قصد داره که دامنه حملات خودش رو مجددا به سمت مرزهای عراق و ایران هم گسترش بده و این خب مسئله رو حیاتی میکنه برای حزب اللهی که به هر ترتیب مثل باقی اعضای محور مقاومت یک نوع سرنوشت مشترکی رو احساس میکنن و معتقدن که اسرائیل روزی به سراغ تک تک آنها خواهد آمد. پس چه بهتر که این گروه ها به صورت یک پارچه و متحد تا اونجایی که امکان داره با توجه به شرایط محلی و اختزاهات درونی هر واحد سیاسی یا گروه مقاومت بتونن در برابر اسرائیل مقاومت یک پارچه ای رو نشون بدن. خب با توجه به این نکته باید با شاید یک قطعیت نسبی از این موضوع صحبت کنیم که فعلا حزب الله به سمت گزینه خلع سلاح نمیره. در یک سناریو ضعیف شاید این اتفاق در حالی رخ بده که اسرائیل هم تحت فشارهای فرامنطقه‌ای قبول بکنه که به سمت گزینه خروج از جنوب لبنان حرکت کنه و به مفاد آتش‌بس پایبند باشه. اما فعلا به نظر نمیرسه که اسرائیلی‌ها هم تمایلی داشته باشن برای این که بخوان به مفاد این آتش‌بس پایبند باشن. بنابراین باید منتظر باشیم تا ببینیم تحولات منطقه به چه سمتی پیش میره و بازیگرهای حاضر در اون چه تصمیماتی اتخاذ میکنن. ببینید صحبت در مورد آینده لبنان و آینده منطقه اساساً در شرایط کنونی کار آسونی نیست، چون ما با بسیاری از عدم قطعیت‌ها و سؤال‌های بی پاسخ در مورد گسل‌های ژئوپلیتیکی، مناقشات سیاسی و حتی اهداف سیاستمداران از ادامه جنگ یا انتخاب گزینه مقاومت مواجه هستیم. اما میتونیم در این مورد صحبت کنیم که چه سناریوهایی محتمل‌تر هستن و چه سناریوهایی از احتمال کمتری برخوردارن. در شرایط کنونی منطقه به نظر میرسه که سناریوی که از احتمال کمتری برخورداره این هست که حزب الله گزینه خلع سلاح رو انتخاب بکنه و خودش به صورت داوطلبانه تمام تسلیحات یا حداقل بخشی از تسلیحات سنگین خودش رو به صورت انتخاب شده تحویل دولت لبنان بده و اصطلاحاً اون نیش زهری که هنوز در اختیار داره رو بکشه و در اختیار صهیونیست‌ها بگذاره به عنوان یک ضامنی برای حفظ تمامیت ارضی لبنان و حاکمیت سیاسی در بیروت. با توجه به اقداماتی که اسرائیل در ماه‌های اخیر انجام داده، به ویژه حمله‌ای که به دمشق انجام داد، به مرکز فرماندهی ارتش، به کاخ ریاست جمهوری سوریه، نشون داد که حتی اگر اون واحد سیاسی به صورت کامل با تمام خواسته های طرف مقابل همراهی بکنه، هیچ تضمینی وجود نداره که اسرائیل خواسته های جدیدی مطرح نکنه و نخواد که اساساً دست درازی بکنه به تمامیت ارضی و خاک طرف مقابل. بر همین اساس تن دادن حزب الله به این سناریو بسیار از شانس کمی برخورداره و به نظر نمیرسه که رهبران مقاومت به سمت این گزینه حرکت بکنن. گزینه ای که محتمله و این پیشبینی در موردش وجود داره اونم اینه که حزب الله همچنان فرایند بازسازی خودش رو تسریع ببخشه، سعی کنه خرابی‌ها رو مدیریت کنه، فرمانده‌های نظامی رو جایگزین کنه، تسلیحات خودش رو یک سامانی بده، خطوط تولید سلاح رو احیا بتونه بکنه، مراکز آموزشی رو احیا بتونه بکنه و از این طریق بار دیگر به صورت یک بازیگر قدرتمند و فعال و کنشگر به معادلات منطقه شامات برگرده. در صورت تحقق این سناریو ما با دو وضعیت مواجه هستیم. حزب الله که به سمت لبنان چرخش کرده یا حزب اللهی که به سمت منطقه گرایش پیدا کرده. به نظر می رسید که بعد از آتش‌بس سپتامبر 2024 با توجه به وضعیت نظامی امنیتی که مقاومت پیدا کرده بود، حزب الله ناچارن مجبور شد که کمی نگاه به داخل خودش رو افزایش بده، کمتر به موضوعات منطقه‌ای بپردازه و سعی کنه که خودش رو بازسازی و احیا کنه به عنوان یک کنشگر مهم و کلیدی. اما امروز به نظر میرسه با توجه به گسترش دامنه جنگ به تهران و به خطر افتادن ستون پایه محور مقاومت در این نبرد وجودی، حزب الله شاید دوباره یک چرخش تاکتیکی داشته باشه و در جنگ احتمالی میان ایران و اسرائیل وارد میدون بشه و به عنوان یکی از بازوهای محور مقاومت سرزمین‌های اشغالی رو مورد هدف قرار بده. این بسیار حائز اهمیته، اینکه مجدداً جبهه شمالی فعال بشه و رژیم صهیونیستی نتونه با خیال راحت تمام توان آفندی و پدافندی خودش رو متمرکز کنه بر ایران یا نهایتاً یمن. اینکه محور مقاومت بار دیگر به سمت گزینه وحدت ساحات حرکت بکنه، حتی با شاید تفاوت‌های کمی کیفی با اون وحدت ساعاتی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، اما به هر ترتیب در میدان نبرد میتونه مؤثر باشه و گاهن رژیم صهیونیستی رو دچار وضعیت سردرگمی کنه و این موضوع میتونه به عنوان یک برگ برنده‌ای برای ایران و حزب الله و سایر اعضای شبکه مقاومت باشه که بتونن اسرائیل رو مهار بکنن، ضربه جدی بهش بزنن تا از این طریق ما شاهد احیای بازدارندگی و موازنه در برابر راستگرایان در تل‌آویو باشیم. خیلی ممنون که تا این لحظه به عرایض بنده توجه کردید.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 117مین شماره از پادکست در عمق گوش دادیم که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز دوشنبه 13 مرداد 1404 ضبط و منتشر میشه به موضوع چشمانداز فشارهای داخلی و خارجی به حزب الله لبنان برای خلع سلاح پرداختیم و با آقای محمد بیات، کارشناس مسائل خاورمیانه همراه بودیم.